تاریخ ایران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد در روز جمعه با شما صحبت می کنم. برنامه تاریخ ایران، تاریخ اشغال ایران، تاریخ سیه روزی های ایران، تاریخ بلایایی که متفقین بر سر ما آوردن. ابتدا بریتانیا که پیشنهاد کرد به ایران حمله کنن برای اینکه بتوانند به روسیه کمک برسانند و دولت روسیه هم اطاعت کرد. تمام دستورات چرچیل و ویول بود. دولت ایران می توانست با اینا کنار بیاد، راهن و جاده‌های خودشو مثل کشور سوئد در اختیار متفقین بذاره، ولی دولت ایران یعنی شاه ایران این تصور رو داشت که ارتش ایران کاملا آماده جنگ با این متفقینه. انگلیسی ها 34,000 سرباز انگلیسی و هندی و سنگالی و بنگالی و تمام کشورهای مستعمراتی رو به ایران فرستادن و افسران انگلیسی و درجه داران انگلیسی در اقلیت بودن. چون هندی ها علاقه زیادی به خوشخدمتی به انگلیسی ها داشتن و اینا رو صاحب میخواندن. اصلا کلمه صاحب و یعنی آقا اینا به انگلیسی ها میگفتن. و ارتش هند بریتانیا، من مجله شیپور رو اینجا دارم، مرحوم بیژن مجلسی برای من فرستاد. نمیدونید که از هندوستان چه استفاده میکردن، از تمام مواد خام انگلستان، حتی از دختران هندی به عنوان پرستار در تمام جبهه‌های جنگ، از افسران هندی به عنوان خلبان، به عنوان سرباز، به عنوان سرباز پیاده. مخصوصا اینا رو به اروپا میفرستادن، سیک ها، برای اینکه ریش داشتن، عمامه داشتن، قیافه‌های خیلی عرض شود مخوفی داشتن، اروپایی از اینا میترسیدن. ایتالیایی ها، آلمان ها، زنهای آلمانی، مردای آلمانی وحشت داشتن. بنابراین اینها 34,000 نفر به ایران فرستادن. خیلی مختصر اون کسی که حمله میکنه به آبادان یه سرهنگ نیروی دریاییه، یعنی حتی نیومدن یه دریادار یا دریابان رو بفرستن. البته زیر نظر یک دریابان بودن که در عرض شود که خاورمیانه بود، ولی افسری که به ایران حمله کرد یه سرهنگ بود، سرهنگ نیروی دریایی. یعنی میدونستن که ارتش ایران عرض شود به سرعت از هم گسیخته میشه. ما یک کتابی به نام یادداشت‌های سیاسی که اخیراً میخوندم برام خیلی جالب بود. اینها گزارش هفتگی میدن. گزارش هفتگی اینه: دربار تهران، در دربار چی میگذره؟ اعلیحضرت دچار وحشت سرطان هستن. گزارش دقیق دارن. من فکر کنم روزنکر، نام سری ارنست پرون که در دربار بود، از 1115 با محمد رضا شاه از سوئیس به ایران آمده بود، خیلی آدم مشکوکی بود. رضا شاه به پسرش میگه این آدم مشکوکیه، اینا اینقدر تو دربار نیار، از این خیلی بدش میومد. و اینه فرستاد رامسر، باغمون فوق‌العاده‌ای بود. شما الان برید رامسر ببینید چه باغی درست کرده برای هتل رامسر، برای کاخ سلطنتی. بسیار آدم ورزیده‌ای بود، آدم مشکوکی بود. بعد از انقلاب اسلامی نام این به عنوان روزانتر منتشر شد، عامل مخفی بریتانیا در داخل کاخ ایران. خیلی جالبه، در داخل کاخ شاه نوشته اعلیحضرت وقتی شب میخوابن چه کسی اینا رو خبر داشته؟ کی به اینا خبر میداد؟ این بوده. اعلیحضرت وقتی میخوابن زیر عرض شود بالش خودشون یک والتر آلمانی میذارن، یعنی اسلحه، و یک نوغان روسی. خیلی وحشت دارن موقعی که میخوابن. اخیرا دچار این توهم شدن که ایشون عرض شود دچار سرطان معده هستن، چون مرتب معدهشون درد میکنه. و جالبه که از منابع ایرانی ما به دست آوردیم علت این که معده شاه درد میکرده سرلشکر کریم هدایت که از اروپا برگشته بود، اون موقع سرهنگ بود، دکتر کریم هدایت از بستگان حاج مخبر السلطنه، میگه من رفتم شاه به من گفت من دلم درد میکنه. دندانای رضا شاه مصنوعی بود. دکتر ملچرسکی لهستانی پزشک دندانساز شاه بود، تمام دندونا رو کشته بود، دندون مصنوعی گذاشته بود. بنابراین رضا شاه در خوردن با احتیاط غذا رو میجوید برای اینکه دندان بیرون نپره. هر شبت که میگه من رفتم توی آشپزخانه همه جا پرسیدم، منوی غذا رو شاه رو نگاه کردم دیدم مرغه. هر روز جوجه غذای مازندرانی و گیلانی خیلی دوست داشت، گفت جوجه رو میومدن قشنگ میپختن، بعد با سس خودش و سس گوجه فرنگی یک به اصطلاح ملاتی بر این تهیه میکردن و اینو با پلو، پلویی که کاملا مغز پخ شده بود، بهترین برنج مازندران براش درست میکردن. چون دیگه بهش گفتودن زیاد غذای چرب نخور، کبدت داره چرب میشه. پزشکان خارجی بهش گفته بودن، چند تا پزشک خارجی از جمله پزشکان آلمانی انگلیسی ماینش کرده بودن که علی ارزت سعی کنن غذای زیاد چرب نخورن. همین عرض شود بیشتر غذاش جوجه بود و گاهی هم عرض شود که هوس میکرد غذاهای چرب و نرم مثل خورشت قرمه سبزی، مثل خورشت قیمه بادمجان و غذاهای مازندرانی، چه خرتمه و همینطور فسنجان بخوره، ولی اغلب این جوجه رو میخورد. شبام همینطور، شبام یه جوجه میخورد و این با برنج، نانم کمتر میخورد. دکتر کریم هدایت وقتی میره در آشپزخانه کاخ سلطنتی نگاه که میکنه میبینه دو تا سه تا جوجه اونجا هست خاکالود، تعجب میکنه، میگه آه اینا چرا پر خاکه؟ گفت برای اینکه اعلیحضرت دنداناش درد میکنه و ناراحت میشه ما باید بیاتش کنیم، اینو باید مدتی نگه داریم بیات بشه. یخچال هم نداشتن. خانوم قمرالسلطنه ملکه توران، همسر سوم رضا شاه، در یادداشتاش من منتشر کردم، دو دختر قاجار در قصر شاه پهلوی، بخونید همه جا پیدا میشه، اگرم پیدا نشه تو کتابخونه ملی هستش، تو قرائتخونه. میگه که فریجیدر یعنی یخچال اولین بار در 1319 برای ولیت خریدم. من به پسرم غلام رضا گفتم برو به پدرت بگو که تو هم فریجیدر میخوای. میگه وقتی گفت کشیده خورد، گفت فریجیدر مال ولیته، من اینجا ننشستم برای همه شما فریجیدر. فریجیدر یعنی یخچال. این کلمه رو ما هنوز فرهنگستان درست نکرده بود. توی یادداشت‌های ملکه توران کتابش هست، اصلش هم تو مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر دستنویس خودشه. فریجیدر، دستگاهی که غذا رو نگه می‌داره و نمیذاره فاسد بشه. بنابراین اینا مرغا رو، این آشپزای بی سواد، زیر خاک می‌کردن، 48 ساعت زیر خاک می‌کردن و این باعث کرم گذاشتن این مرغا می‌شد و باعث فساد گوشت می‌شد. دل درد رضا شاه از این بود، گفت من یک کتک مفصلی به این ست آشپز بی سواد زدم و گفتم اگر رضا شاه بفهمه شما رو تیربارون میکنه، بهترین کار این که صداشو در نیارید. و بعد رفتم به شاه گفتم شما قربان مدتی مرغ نخورید و یخچالم بگیرید، این باید گوشت در یخچال، گوشت مرغ بیات بشه. همین بود. حالا جالبه توی یادداشت‌های سیاسی سفارت انگلیس اومده اعلیحضرت مرتب نگرانن که دچار سرطان معده هستن. میگه پزشکای میان معاینه میکنن، میگه اثریشو اصلا نداره، ایشون سرطان معده نداره. میگه بر اثر این بدغذایی، ببینید این انگلستان چقدر تو این مسائل وارد بوده، پول میداده.
تاریخ ما با جوهر ذات تو و من الواح خود را می نگارد، خود را نه، تاریخ خود را پرسجو کن، بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن، ای تو صدای بی صدایان جهان، ایران همین که حک شده تاریخ سرزمینم، بس قسم به نام خودت میخورم همینم، بس خواه گربه نه که تو بام کنام شیرانی، همین که روی زمین تو مینشینم، بس
تاریخ سرگذشت سلسله ها نیست، تاریخ سرگذشت ملله، سرگذشت تمدنه، سرگذشت دوباره.
تو کشور من و من راوی تو هم، هرگاه در آفرین تو شه بیافرینم، بس همین که شده تاریخ سرزمینم، بس قسم به نام خودت میخورم همینم، بس تا گربه نه که تو بام کنام شیرانی، همین که روی زمین تو مینشینم، بس
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد.
خب جناب آقای صدفان یکم محتشمی میگه ما رو سوار عرض شود اتوبوس میکنن، دیگه حالا به جای کامیون ما رو با اتوبوس میارن، عرض شود حضور انورتون که اینا آزاد میشن. حالا میگه ما اومدیم از خیابان عشق‌آباد گذشتیم، روپوش برزنتی تای کامیون رو عقب زده، خیابانای عشق‌آباد رو دیدیم. آیا واقعا آزاد شدیم؟ میگه تو خاک بیگانه داریم میریم، خاکی که قبلا مرکز ایران بود، عشق‌آباد، پایتخت عشقانیان. میگه داشتیم میرفتیم تا اینکه خوشبختانه این 44 کیلومتر رو رد شدیم. شما میدونید که فاصله عشق‌آباد تا مرز خراسان 44 کیلومتره. میگه رسیدیم به باجگیران. در این زمان یک نفر پسر بچه ایرانی که کیسه‌ای به گردن داشت عقب کامیون آمد. ما به خیال اینکه او بچه گدایی است از محتویات کیسه او سوال کردیم. اصرار داشت داخل کیسه من گردو است. به به، عجب چیز خوبی است، مگر گردو وجود خارجی هم دارد؟ فوراً گردوهای را به هر قیمتی گفت خریداری، با چه سرعت و هول زدگی شروع به خوردن کردیم. بعد میگه مردم اومدن دور ما جمع شدن، مردم باجگیران، سربازان هم لبخند میزدن. دیگه سربازای روسیه اون حالت خشونت رو کنار گذاشتن، با ما میخندیدن. بعد ما اومدیم رفتیم به طرف دکان بقالی. ببینید چقدر اینا قحطی زده بودن. شما فکر کنید 4 ماه 5 ماه با آدم سوپ ارزن بدن، یعنی جارو بدن. بعدم پنچیکایی که با روغن پنبه‌دانه ساخته میشد تهیه میشد و کشمش‌های کثیف خاک‌آلود. میگه رفتیم دکان بقالی، قفسه‌های آن را خالی از هر چیز دیدیم. میگه برگشتیم گفتیم که شما چه دارید؟ میگه گفت بفرمایید اینور. رفتیم اونور دکان دیدیم به به، کیسه‌های پر از انواع خوراکی‌ها را دیده بودیم. چقدر ارزان بوده. یک مش کشمش درشت سیاه شسته و خوشمزه با همون وضعی که داخل کیسه بود برداشته شروع به خوردن کردیم. این کشمش چندین درجه بهتر از کشمش های سیاه کثیف و پر از گرد و خاکی بود که در اردوگاه نظامی می آوردن و از قرار کیلوی 50 ریال به زحمت و منت در زندان عشق‌آباد به ما می فروختن. منت هم می گذاشتن و قیافه به خود می گرفتن که ببینید چه فداکاری ها کردن که برای ما کشمش آوردن. از کشمش های مزبور مال شوروی ها. پس از شستن از هر کیلو 300 گرم خاک و آشغال کسب می شد. میگه رفتیم در دکان بقالی، کشمش، گردو، انجیر تا دلتون بخواد، انواع خشکبار، انواع قیسی، برگه هلو، خرما، میگه در این مغازه پیدا میشد. پول نمی گرفتن، پول نمی گرفتن و میگفتن که به هیچ وجه، به هیچ وجه ما از شما اسرای ایرانی هستید، ما از شما هر شبت پول نمی گیریم. میگه به قدر اینا پذیرایی کردن، مردم دور ما جمع شده بودن، هلله میکردن، صلوات میفرستادن، هر یک مقداری خوراکی، نان و گوشت و شامی و پخته و سیب زمینی تنوری و پنیر و انار و سیب برای ما آوردن که از زیادیان نمیتوانستیم بخوریم. میگه اینقدر اینا مهربان بودن ایرانی ها. میگه ما گفتیم آقا ما 44 فرسق اونورتر گرسنه و بدبخت بودیم، الان چقدر اینجا خداوند به ملت ایران چقدر عطایا لطف فرموده. میگه رفتیم به طرف قوچان، حرکت کردیم، هر جا که میرفتیم میرسیدیم هر شود از غذاهای ایرانی، از خوشبار ایرانی، به اون افسر روسی هم میدادیم، به راننده روسی هم میدادیم، اونها هی تشکر میکردن. رابطه دیگه خوب شده بود. آقای فروغی گفته بود ما باید با اینا صلح کنیم، ما نمیتونیم با این ارتشی که ببینید چند نفر زیر پرچم داشت ارتش شوروی، 5 میلیون، نمیتونستیم با اینا بجنگیم دیگه. در صورت میگه رسیدیم به جاهای مختلفی، یه جایی رسیدیم سماور بزرگی با بخار چشم نواز آن جلب توجه میکرد. میزهای موقت غذاخوری برای ما گذاشتن، نیمکت چوب دولت ایران. در داخل دالانچه درازی میزهای موقت نارخوری و نیمکت چوبی برای صرف شام چیده بودن. قدری سوپ و مقداری خوراک هر شب در داخل ظرفهای بزرگ آوردن. این غذا مثل که مال دولت روسیه بوده، آخرین غذا بوده. میگه نون سیام به ما دادن، اون سوپ لعنتی ارزنم باز به ما دادن، ولی گوشتم بود. بعد میگه ما تشکر کردیم رفتیم قوچان و بعد رفتیم هر شود به نزدیک مشهد که رسیدیم، از دور چراغ‌های شهر مشهد نمایان شد، آن بارگاه ملائک پاسبان. این شهر، شهر مقدس، یعنی جایی که مدت 4 ماه برای رسیدن به آن ثانیه شماری می کردیم کم کم آشکار می شد. از دیدن گنبد متعال حضرت رضا علیه السلام نوری به چشمان ما دمید، وسیله تسکین قلب ما فراهم شد. وارد دروازه مشهد شدیم، نسیم بهشتی وزیدن گرفت، روح همه به اهتزاز در آمد، قلب من از خوشحالی زیاد می تبید. منتظریم ببینیم حالا ما را به کجا می برند. عرض شود که میگه ما حرکت کردیم و رفتیم به محل ستاد ارتش سرخ، همان ستاد لشکر سابق 9 شرق بود. بعد میگه ما حرکت کردیم، ما را بردن مهمانخانه باختر، رفتیم مهمانخانه باختر. نماینده استانداری یا فرمانداری به نام آقای دوری آمد، خیر مقدم گفت و از روی صورت که به زبان روسی نوشته بودن اسامی همگی را خوانده، میگه ما رو تحویل دادن. دادن بریم منزل. رفتیم منزل، زن ما چه کار کرد، بچه های خردسال من، مادر من، فامیل من، همه میگه باور نمی کردن. همشیرم پس از بلند شدن صدای در به جلوی در دویده، در را باز کرده با آغوش باز مرا به داخل منزل برد. انتظار داشتم خانوم من هم با شتاب به جلو آید، معلوم شد غش کرده از شدت خوشحالی همسر من. این خانوم رو دیده بودم در سالخوردگیش در خانه آقای سرهنگ ابو ترابیان، این خانوم این یادداشت داره به من داد، یه عالم هم عکس به من داد، مادر رخسار خانوم عرض شود که همین محتشمی. و این ما این کتابو آماده کرد، این کتاب خیلی خوبی بود. بعد دیگه قسمت آخرشو بگم، میگه صبحانه‌ای که در ایران خوردم، اینم بگم و تموم کنم، نان سنگک خشخاش زده، بربری، تافتون، نان خراسانی، نان خراسانی خیلی مثل تافتون بزرگتر، خیلی هم خوشمزه است، پنیر، کره تازه، عسل، شیر کاکائو، تخم مرغ نیمرو، تخم مرغ عسلی، نان قندی حاضر بود، املت هم درست کرده بودن براش، خواستن جبران این 4-5 ماه گرسنگی بشه. میگه من خندم گرفت، یاد اون چرنی خلاب و بدبختی و بیچارگی افتادم و دیگه همه اومدن اقوام من دور هم جمع شدیم و بعدم رفتیم به آستان قدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام تشرف حاصل کردیم و در آنجا نشستم، عرض شود که با امام و با خدای خودم، با رسول بزرگوار خودم صحبت کردم. یادداشت روز شهادت حضرت موسی بن جعفر پدر بزرگوار حضرت رضا علیه السلام روز 25 ماه رجب اینا رو نوشتم که تمام اون مصائبی که بر سر امام هفتم اومد، ما واقعا به رأی العین خیلی، البته کمتر چون امامو خیلی آزار و شکنجه میدادن، و شکر خدا رو از شاید به جا آوردم. خب این برنامه هم تموم شد، ما دیگه با ماجرای مشهد سر کاری نداریم، اسرای دیگه هم هستن سراغ اونا میریم. منتها میخوام برگردم به تهران ببینم در اون روزهای سوم شهریور چه اتفاقی افتاد. انشالله در برنامه آینده برای شما بر میگردیم به روزی که به رضا شاه دارن خبر میدن که آمدن. هر چی شما بی‌اعتنایی کردید، ورداشتید به سفیر شوروی گفتید نیاد، سفیر انگلیس و سفیر شوروی سوم شهریور به رضا شاه گفتن، گفت ما 10 بار میخواستیم شما رو ببینیم، را ندادن، اجازه ندادن، گفتن هر چی میخوای به وزیر خارجه بگو. چی کار کنیم؟ بالاخره امروز به ایران حمله کردیم. خدا نگهدار شما با.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من ایران من ایران من ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت صدها جفا، ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سرو سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن، ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من ایران من، آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن،
ای در رگانم خون وطن. شما که صدای ما رو میشنوید، در هر کجای ایران که هستید نیمروزتون بخیر. دوستان، همونطور که میدونید 33 نمایشگاه بین المللی کتاب که از 20 اردیبهشت شروع شده تا 31 اردیبهشت ادامه داره، در محل مصلای تهران برقراره که شما میتونید ازش بازدید بکنید. در ضمن ازتون دعوت میکنیم در طرح پویش آیین سخن که تا روز 25 اردیبهشت ماه، یعنی روز پاسداشت زبان فارسی برقرار میشه، با رادیو ایران همراه باشید. برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفاً به نشانی www.radioiran.ir مراجعه بکنید. دوستان، فرصت رو غنیمت بشماریم از نمایشگاه کتاب بازدید بکنیم، چرا که این نمایشگاه پر از کتابه، یعنی پر از بهترین دوست و رفیق دنیا.
ای رفیق خسته من، ای تو هم درد صمیمی، روی اون لبخند تلخه داغ یک عشق قدیمی، یاور بیاوری ها، زخمی ناباوری ها، شیشه قلبت شکسته زیر سنگ داوری ها. من رفیق با تو مردن، با تو موندن پای یک پر، دل تپیدن، دل سپردن مثل عشق روشن بر. رنج و درمانی نداره، لذت آوارگی ها با تو پایانی نداره، سر پناه آسمونا سایه بون خستگی کن، بولک مهتاب و بردار هدیه دلبستگی کن. هم سفر از جاده های خاطرات هم گذشتیم، خسته تو بیرونه های قربت هر کوچه گشتیم، هم سفر از جاده های خاطرات هم گذشتیم، خسته تو بیرونه های قربت هر کوچه گشتیم.
دوستان عزیز شنونده، زنگ ساعت 12 ظهر رو با هم شنیدیم. نیمروزتون بخیر باشه. شما که همراه رادیو ایران بودید، باز هم